برای تو بلند شدن اشکال نداره. معلوم دیگه ادعو در تقدیر. 4 آبان 4 دی 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به عبد عابق و رسیدیم به فروع ذمیمه. فروع ذمیمه رو تمام کنیم بحث عبد عابق تمام. ولذا ظاهرا تو یکی دو هفته تمومش کردیم، یه دو هفته بیشتر نشد. بله. فرع سوم، دو فرعشو گفتیم، حالا فرع سوم از فروع ذمیمه. اگر ذمیمه تلف بشود قبل از قبض، یعنی چی؟ یعنی هنوز مشتری قبض نکرده است عبد عابق را، ذمیمه تلف بشود، عبد عابق را هنوز نگرفته و اون چیزی که شما ذمیمه کرده بودید، پارچه بود، لباس بود، هر کالایی که ذمیمه کرده بودید، این ذمیمه تلف شد. الان حکم این بیع چیست؟ اگر بعد از قبض عابق باشد یا اونی که به حکم قبض عابق است، یعنی مثلا مشتری تصرف کرده است در عبد عابق به عتق، عبدو نتونسته هنو بگیره اما گوهلش کن، ما که نمیخوایم بگیریمش، من خدایا به واسطه فلان گناه هم ایرا آزادش کرد، یا دستور داد آقای مدنی بکشندش، گفت حالا که فرار کرده است منم نمیتونم بگیرمش، به اون جایی که بود به کسی دستور داد گفت بکشیدش، قتل تصرف درشه دیگه، اونا هم کشتنش، پس هنوز قبض نکرده اما تصرف کرد، تصرفی که در حکم قبض، یا قبض کرد. خیلی خوب، اگر این اتفاق یعنی عبد و گرفت یا تصرفی کرد در عبد عابق که در حکم قبض است، ثم ذمیمه تلف شد، توجه فرمودی؟ خب اگر بعد ذمیمه تلف شد، خیلی خوب، این بفرمایید که اشکالی نیست که عقد اون مقداری که مقابله به ذمیمه می افتد چه می شود؟ باطل می شود، در فرضی که ذمیمه رو قبض نکرده باشد. خب یا این که فرض بفرمایید مثلا حیوانی را ذمیمه کرده بود به غیر از عبد و این حیوان در 3 روز تلف شد، که التلف فی زمن الخیار من مال بایعهی، توجه فرموده، یا هنوز پارچه یا اون کالا رو تحویل نداده است و تلف شد، بنابراین اگر تلف شد لکن در عبد تصرف کرد یا عبدو به دست آورده است، عقد باطل می شود نسبت به ذمیمه، لکن نسبت به عبد عابق عقد صحیحه، مشکلی نداره. یعنی اون مقدار پولی که در مقابل ذمیمه می افتد چون ذمیمه تلف شده است، الان از چه مطالبه می کند؟ از بفرمایید از بایه مطالبه. تا اینجا روشن؟ حالا حرف این نیست، فرعی که شیخ منعقد میکنه اینه، لو تلفت الذمیمه قبل القبض، هنو بفرمایید که بله بفرمایید نگرفته، عبد رو هنو قبض نکرده ذمیمه تلف شد. این چه حکمی داره؟ آیا این موجب فساد بیع میشد در عبد عابق؟ به خاطر اینکه شرط عبد عابق این است که ذمیمه باش باشد. هنوز که عبد عابق نگرفته است، ذمیمه تلف شد، پس الان دیگه ذمیمه نیست. حالا که ذمیمه نیست، اگر عبد عابق را هم بیگیرد فیما بعد، ذمیمه تلف شده است، پس بنابراین عقد محکوم به بطلان است. یه احتمالم این که عقد محکوم به صحت است. به عبارت اخرى این دوتا فرق مترتب بر این است که آیا ذمیمه شرط بیع عابق است؟ حدوثاً و بقاءً، یعنی ذمیمه باید کنار این عبد عابق این ذمیمه باشد تا عبد عابق بیاد تو دست مشتری. آیا این جوری است؟ پس این میشه احتمال اول، یعنی ذمیمه شرط بیع عبد عابق است حدوثاً و بقاءً، یعنی بقاءً هم این شرط اگر از بین برد عقد چه میشد؟ باطل میشد. این یه احتمال. احتمال دوم این که شرط ذمیمه شرط است برای صحت عقد حدوثاً و لا بقاءً. بنابراین موقعی که میخواست بفروشد به ذمیمه فروخت، بعد ذمیمه تلف شد. خب دیگه بعد ذمیمه تلف شده است، خب بشه، ما دیگه باش کاری نداریم. این فقط شرط حدوث بیع بود و ما بیع رو با ذمیمه حادث کردیم، به ذمیمه عابق رو فروخته، پس بنابراین به ذمیمه فروخته است، خب بی صحیحه. بعدها این ذمیمه تلف شد، خب بشد، کاری باش نداریم. این دوتا احتمال. پس لو تلفت ذمیمه تو قبل القبض، یعنی قبل از اینکه مشتری عبد عابق رو بگیره، خب قبل از اینکه عبد عابق رو بگیرد ذمیمه شما تلف شد. حالا که ذمیمه شما تلف شد چه بگم؟ بگم بی باطل است رأساً، چون دیگه ذمیمه نداره. وقتی ذمیمه ندارد، ذمیمه شرط بوده است برای بی عبد عابق حدوثاً و بقاءً، شرط بقا را ندارد دیگه، پس عقد باطل. اما اگر گفتید نه، ذمیمه شرط صحت عبد عابق است حدوثاً فقط ولا بقاءً، اگر گفتید حدوثاً فقط، پس الان بی صحیح است، مشکلی هم. این دوتا احتمال شیخ هر دو احتمال رو ذکر میکنن. ثم احتمال اول را ترجیح میده. احتمال اول کدوم بود؟ حدوثاً و بقاءً. میگه احتمال اول ترجیح دارد. ترجیح احتمال اول از کجا شیخ دارد میگه؟ ترجیح احتمال اول را شیخ از اونجا میگه که نصی که داریم، چون در مورد عبد عابق دو تا روایت داشت، نصی که داریم میگد که ظاهر نص این است که عبد عابق اگر به دست مشتری نرسد، روایت گفت ذمیمه بکن که اگر عبد عابق به دست مشتری نرسد نتونست پیداش کنه، مشتری چه نباشد؟ احسن، مشتری صفر الید نباشه، مشتری چیزی نیاد دستش نباشه، یه چیزی دستش بیاد ولی اون زمیمه، ولی اون زمیمه دستشو بگیرد، مشتری دست خالی نباشه. خب حالا مشتری دارد میگردد دنبال عبد عابد، زمیمه شما تلف شد، از اون طرف چی؟ از اون طرف هم فرض کنید عبد عابق گیرش نیمه، خب مشتری میشد چی؟ میشد صفر الید دیگه، دست خالی، هیچی گیرش نیمه. به توجه فرمودی؟ پس ما باشیم و ظاهر چه بفرمایی؟ ظاهر نسی که داری، ظاهر نس این است که جعل این زمینه به خاطر این است که مشتری اگر عبد عابق نتونست بگیرد صفر الید نباشد، پولی که داده است هبا ان منصورا نشه، یه چیزی گیرش بیاد. خب الان زمینه شما تلف شد، قبل از این که اون چی کار کند؟ قبل از این که عبد عابق رو بگیرد. بنابراین در فرضی که عبد عابق پیدا بشد، خب در فرضی که عبد عابق پیدا بشد مشتری صفر الید نیست، اما زمیمه تلف شده، فرمودن مراجعه میکند نسبت به زمیمه، پول زمیمه رو از بایه میگیرد. اما در فرضی که مشتری بله عبد عابق رو نتونست پیدا کنه، زمیمه هم که تلف شده، خب پس الان چی دست مشتری رو گیره؟ هیچ. پس مشتری میشد صفر رو ید. توجه فرمودی؟ این رو شیخ میگد خلاف ظاهر نص است. لعهد ان یقال، این احتمال، این دلیل ترجیح شیخ قول اول را. بیان سر قول دوم. قول دوم میشد کسی دلیلی براش بتراشیم؟ میگم دلیل قول دوم این است که ما میگم آقا بی عبد عابق رو قاعده صحیح بود، گیری نداشت، عبدش عابقه، فقط به شما میگید که عابقه سو میفروش، شما با این شرط خرید، چه اشکالی؟ میشد مثل ارز المقصوبه، المال المنهوب، الجمل و شارد، با این خصوصیت ها دارد میفروشه، تو به شما میگه آقا شطرمو میفروشم فراریه، با خودت باید بری بگیری، ماشینمو به شما میفروشم اما دزدیدن، خودت باید بری بگیری ماشین دزدی، توجه میفهم؟ خب اینا رو گفتیم اشکالی نداره، به صحیح. خیلی خوب، عبد عابقم ما باشیم و ادله‌ای که در باب بی داریم اطلاقات و عمومات میگد بی صحیح. دو تا روایت داشتیم، به خاطر این دو تا روایت تعبد کردیم که باید ذم زمینه بشه. حالا پس بنابراین ذم زمینه خلاف اصل بود، خلاف قاعده بود. خب حالا که ذم زمینه خلاف قاعده و اصل است، شک میکنیم. چیا شک میکنیم؟ شک میکنیم این که آیا ذم زمینه شرط حدوث بیع است فقط، یا شرط حدوث و بقای بیع است. اصل اینجا چیه؟ اصل این است که در بقا، در حدوث قطعا تعبد داریم باید باشد، خیلی در بقا شک میکنیم آیا در بقا باید باشد یا نباشد. و اصل اینه که نه، در بقا زن بزنیم نمیخوام، چی کار حدوثش هم نمیخواستیم، حدوثش هم تعبد کردیم، خیلی از تعبد لا یزید بیش از این که در حدوث باشه. خب در حدوثش با ذم زمینه میفروشه، در حدوث که با ذم زمینه فروخ کافیست دیگه، در بقا احتیاجی به ذم ذمیمه نداریم. بنابراین در بقا اگر ذم ذمیمه تلف بشد دیگه میخوایم چیکار شما؟ چه احتیاجی بشه؟ این هم وجه قول دوم. این وجهی که برای قول دوم گفتیم تمامه یا نه؟ چرا؟ نست بیش از این شک کردیم دیگه. نست گفت آقا زم زمیمه کن، گفتیم چش. حالا شک بریم آیا زم زمیمه برای حدوثه یا در بقام زم زمیمه دخالت داره، حدوثشو تعبد کرده. در بقا شک داریم، اصل این است که در بقا شرط نیست. ما باشیم و بله قاعده مطلب همین است، الا این که در روایت یه ظهوری دارد، اون ظهور نمیشد رفعیت، و اون ظهور همون داستانیست که شیخ گفت. خب روایت میگه این زم زمینه به خاطر این است که طرف صفرالیت نباشه. اگر نتونست چی کار کنه؟ اگر نتوانست که عبد عابق رو به دست بیارد، اقلا این تیک پارچه گیرش آمده باشه، اقلا این دو چرخه گیرش اومده باشه. پس بنابراین مشتری در فرضی که نتوانست مسلط بر عبد عابق بشد، صفرالید نباشد. اگر گفتید ظهور روایت این است، پس بنابراین الان وقتی زمینه از بین برد، زمینه که از بین رفت دیگه مشتری عبد عابق هم نتونست بگیرد، میشه صفر و یک، چیزی گیرش نمیاد. خب میگم این ظهور روایت درست، لکن این ظهور روایت بفرمایید شما، این ظهور روایت آیا اینی که امام اینجور می فرمایند که مشتری صفرالید نباشد، این آیا علی وجه حکمت است یا علی وجه علت است؟ کدومش؟ اگر علی وجه علت باشد، هر جا که صفرالید شد میشه باطل، هر جا که صفرالید نشد میشه صحیح. باز احتمال اول درست میشه که شیخ ترجیح بده. اما اگر کسی از راه برسد بگد اینی که امام فرموده ام، این علاوه چه حکمته؟ مثل چه بفرمایی؟ مثل داستان عده که در بعض روایات عده زنها را میگد به خاطر چی؟ لعدم اختلاط میاه. حالا اگر زنی جلوگیری میکنه، یا مرد جلوگیری میکنه، یا زن اصلا رحم نداره، رحمشو در آورده، زن 18 ساله ای رحمش به هر علتی خارج شده، یا تخمدانهاش خارج شده است، خب زنی که رحم نداشته باشد یا تخمدان نداشته باشد قدرت باروری ندارد. وقتی قدرت باروری ندارد اختلاط میاهی در کار نمیاد. پس آیا دیگه این احتیاج به عده ندارد؟ چون اختلاط میاه دیگه نیست دیگه. و هاکزا و هاکزا در جایی که جلوگیری میکنه، یا خودش آمپول ها یا کپسول هایی را استفاده کرده است که باردار نمیشود، یا شوهرش وسایل جلوگیری از بارداری را استفاده میکنه. خیلی خوب. و میدونیم، علم داریم که اختلاط میاهی در کار نیست، عده لازم نیست. چون این امر به عده، ولو در بعض روایاتش میگد لعدم اختلاط المياه، لکن عدم اختلاط المياه حکمت است. وقتی عدم اختلاط المياه شد حکمت، پس بنابراین ولو زن عادت نشد رحم ندارد، اما در سن من تهیز باشد میبایست عده نگه دارد، منتها چون عادت میبیند عدهش از فرض بفرمایید دو هیز یا سه هیز انتقال پیدا میکند به یوم. در نکاح موقت 45 روز، در نکاح دائم به 90 روز، سه ماه. توجه فرمودید؟ خب پس ملاحظه بفرمایید، اگر کسی بیاد در ما نحن فی هم همینو بگه، بگه آقا اینی که امام میفرماد زن به زنی میکنه یه تعبده، وقتی تعبده در حدوث اخذش میکنه، در بقا شک داریم معتبر باشد یا نه، میگم اصل عدم اعتبارش در بقاست. وقتی اصل عدم اعتبارش در بقا شد، باز به رخ ما میکشن فرمایش شیخ ها. ظهور روایت این است که مشتری که نتواند مسلط بشود بر عبد عابق صفر الید نباشد. درسته؟ میگم بله ظهور اینه، قبول دارید، اما شما به صرف این ظهور نمیتونید مطلب دونو تموم کنید، شما علاوه بر این ظهور باید یه ذم دیگه هم بکنید، باید بگون این ظهور علت حکم است. اگر این ظهور علت حکم باشد، بله فرمایش شیخ تموم میشه. ترجیح با احتمال اول است. اما اگر شما گفتید آقا این ظهور رو امام فرمودن، اما این علا وجه حکمت حکم است نه علت حکم، که علت زم زمین این است که صفر الید نباشد، این علا وجه حکمته. اگر علا وجه حکمت شد، علت قابل تخطی نیست، اما حکمت قابل تخطی است. حکمت میتوند یه جایی نباشد اما حکم باشد. اختلاط میاه نیست اما وجوب عده هست، میشه حکمت. اما علت قابل تخطی نیست، هر وقت علت نباشد حکمش هم نیست. اگر این صفر الید نبودن علت باشد، بله هر جا که صفر الید میشه توجه فرمودی دیگه، این عقد شما میشد باطل. شما باید اثبات کنید که صفر الید بودن علت این حکم است، و اثبات این که علت حکم است معونه زائده میخواد. شما از کجا میخواید اثبات کنید؟ نگون تمسک به ظهور میکنیم. تمسک به ظهور، ظهور رو پذیرفتیم. ظهور این است که امام میفرمایند این به خاطر این است که اگر نتوانست عبد عابق رو قبض بکند مشتری، صفر الید نباشد، دست خالی نباشد، یه چیزی گیرش بیاد. خب این یه چیزی گیرش بیاد آیا علت حکم است یا حکمت حکم است؟ اگر علت حکم باشد احتمال اول درست میشه و ترجیح شیخ تمام میشه. اگر کسی از راه برسد بگد ما از این ظاهر چیزی بیش از حکمت حکم نمی‌فهمیم، مثل داستان عده و اختلاط میاه، که عده واجب است برای زنی که یائس نشده است، بفرمایید به خاطر چه؟ لعدم اختلاط میاه. اگر این رو گفتید حکمت حکم است. همون جور که شما می توانید زنی رو داشته باشید یائسه شده باشد شرعن و لا جسمن و فیزیکن، خب و دیگه وجوب عده ندارد، اما اختلاط میاه براش هست. درسته؟ زن عام غیر علویه در 48 سال و چند ماه، حدود 6 ماه، این دیگه چه میشه؟ یائسه میشه. غالب زنهای غیر علویات هیچ فرقی در فیزیکشون پیش نمیاد. به همون کیفی که قبل از این تاریخ دم میدیدن دم میبینن و همه آثارش هم دارن. یعنی اگر قدرت باروری قبل داشته، اگر تا یه ماه پیش قدرت باروری داشته، دیروز و امروز که فرق نمی کند که قدرت باروریش از بین برد. پس الان قدرت باروری دارد، پس بنابراین اختلاط میاه براش صادقه، درسته یا نه؟ میشد با چون بارور میتونه بشه، وقتی بارور میتوند باشد اختلاط میاه صادقه. شهر میگد چی؟ عده دارد یا نداره؟ ها؟ میگه نداره، در حالی که اختلاط میاه وجود داره. میگه نداره. توجه فرمودی؟ میگه نداره. خب الان این یه رو رفت پیش پنج نفر، بعدم باردار شد، چیکار کنیم؟ الولد و للفراش، با همشون فراشه، فراش مال همشونه دیگه، چون همشون نکاحه، عده نداشته، بعدم زن باردار شد. پس همینجا ببینید معلوم میشه داستان عده ربطی به اختلاط میاه نداره. اختلاط میاه حکمتش است. یعنی شما یه جایی میتوانید اختلاط میاه نداشته باشید و عده واجب باشد، عکسش هم هاکزه. میتوانید یه جای اختلاط میاه داشته باشید اما عده واجب نباشد. پس عده تعبد شرعیست شارع گذاشته. برای اینکه شما بفهمید چرا هی آدمایین مثل بله مثل آدمای امروز میگن آقا علتش چیست؟ برای چی خدا اینا گذاشته است؟ خیلی خوب فرمودن لعدم اختلاط المایه الا نحو حکمت. خیلی خوب پس دو طرفش، یعنی هم میشود اختلاط میاه نباشد و عده باشد، هم نقیزش میشود اختلاط میاه باشد و عده نباشد. خیلی خوب زنه الان فرزند آورد، همه هم فراش، فرزند ملحق به کی میشه؟ چه آزمایش میگیرن دیگه؟ اون که دیگه امرو کاری نداره. یه آزمایش و زهره اینی که بعضی هنو تو الولد و للفراش پاشونو میزنن زمین که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولد و للفراش و للآهره الحجر. قبوله فرمایش پیغمبر، تخمی چه شما؟ هرچه فرمودن ما قبول داریم. الولد و للفراش و للآهره الحجر، فرضش کجاست؟ میگه فرضش جاییست که فراش باشه، یا فرضش جاییست که شک داره که بچه مالکیه، شک داری بچه مالکیست، فراشی بوده است، زنایی هم بوده است. فراش یعنی حلال، زنا هر دو بوده. الان هم فراشی هست هم زنایی هست. الان شک داری ولد به کی ملحق میشه؟ در فرض شک پیامبر خاتم فرموده للفراش، قبول، هرچه میفرمایند قبول. خب اما در فرض که شما شکی نداری، چرا؟ چون آزمایش کردی. در آزمایش دی ان ای خطا میگه درصد خطاش چقدره؟ 2%. یه چیزی نزدیک صفره، چند هزارم درصد من المحتمل که خطا بکنه. حالا شما احتمال خطا دادی، یه بار دیگه هم آزمایش بکنی، درست شد؟ وقتی شما آزمایش دی ان ای کردی و تبینه که الولد ملحقه به کیه؟ به زانیست چکار میکنه؟ دیگه میگه موضوع روایت پیغمبر چیه؟ اون طرفی موضوع مال شک بود. وقتی آزمایش دی ان ای میگد که ولد مال زانیست، از نطفه زانی منعقد شده، بیای این ولد رو ببندی بیخی ریشی؟ مرد بیچاره، زوج بیچاره، بگو اینکه چه مالی تو به، یالا انفاق کن، خرجشو بده، ارث از تو میبرن، بله همه چی مال توست. خب به چه مناسبت ما این کار؟ اینا خیلی زور میبره. یعنی شما یه کسی که از نطفه کسی نیست دارید میگون مالی توه، یه کسی که بفرمایید هیچ نسبتی با کسی ندارد میگون زد ارث میبره، توجه میکنید؟ و ها کذا. چه مناسبت بخواد به واسطه یه الولد الفراش؟ و الولد الفراش یعنی نه اینکه هر جایی که فراش باشد شما حکم کن به اینکه الولد الفراش، یعنی هر جایی که فراشی باشد و شما شک دارید که آیا این ولد مال فراشه یا مالی غیر فراش، مالی زناست، اگر شک داری مالی کدومه ملحقه به فراش کن. توجه میکنی؟ پس جای روایت پیغمبر اینه، نه اینکه الولد الفراش، فراش هست بله خیلی خوب، ولی احتمالم هست که مال فراش باشه، احتمالم هست مال زنا باشه. شما بگو مال فراش، بگو مال جاییست که شک باشه نتونی تشخیص بدی، اما اگر نه قابل یه نوعی میتونی تشخیص بدی که این ولد مالی کیست. یه وقت میخوان از قیافه تشکیل بدن، قیاف بیارن، اونا شرعن اعتبار ندارن، توجه هم. اما دی ان ای که در شهر نگفته که آزمایش دی ان ای لیست بهی اعتبار، اینه که نگفته که
تاییدش میکنه
چیا؟
شاعر میتونم ما چی رو تایید اثر شاعر برای این آزمایش
تایید نمیخوام. علمه، علم قد حجیت علم ذاتیست، تایید نمیخوام، حجیت علم ذاتیست. شما این آزمایشی که میکنید دیگه شک نداری ولد مال زانیه، وقتی شک نداری ولد مال زانی است، ولدی که میدانی از نطفه زانی ملحق بسته شده، چجوری میخوای ببندی به ریش شوهر بیچاره؟ میگه آب رو میره، اونا دیگه حسابش جدا، چشمش کوچه، زنه میخواست نره، ترجمه میکنی؟ میخواست دنبال معصیت نره، میگه آب رو زنه میره، این بچه حال الان باید برد خونه یکی دیگه، از یکی دیگه ارث ببرد، اما ارث که زانی منقطع، ارث نیم برد، برد خونه یکی دیگه، باباش یکی دیگه است، حق هزانت با یکی دیگه است، ترجمه کنید، وجوب انفاق با یکی دیگه است، میخواست نکنه دیگه، خود کرده را تدبیر نیست، خودش کرده است، ترجمه میفرمایید؟ پس بنابراین الولد الفراش، چون بله، یه جای خدمت آقای خدایی بودیم، یکی معنی که الولد الفراش یعنی آقا بگو مالی فراش است، برو دنبال کارت، هر کی میخواد باشه، اصلا یه خانم هر رو میره دده، خب یه پیر مردم شوهرش است که اصلا معلوم نیست کاری ازش بیاد یا نیاد، حالا یه فراش زوری، بله هر دفعه، بله با چه بدبختی و چقدر، بله
سرزمی،
چقدر به قولی شما صدمه، آقای عبدالی میدونن چقدر صدمه، با چقدر صدمه یه فراشی را انجام میده و بعد خب این خانومم هر رو قرش بالاست پلق و پلق دارد میزاد، پیره مرده میده ما جوان بودیم با اون زنمون اینقدر به چه دار نشدیم، از این خانوم ببین چه بری کردیم، سالی یکی دارد میزاد، ترجمه میفرمایید؟ خب اینا رو بیان بگم الولد الفراش معنی ندارد، فرمایش پیغمبر ظرفش رو بفهمید، ظرفش مال شکه، وقتی شما شک ندارید فرض بفرمایید اگر میدونین این مرد نطفه نداره، خب بعد خانم یه بچه رو ما میدونیم این مرد نطفه ندارن. خب از این از کجا آمده؟ همین دیگه میگه معجزه بشه. این مردی که نطفه نداره خب زنش چجوری باردار شده؟ الان آزمایش میکنند، میگه آقا ایشون نطفهش آزمایش میکنند دیگه، صفر، هیچ قدرت جنسی دارد، عملیه جماع را انجام میدهد، نعوذ دارد، خروج منی هم دارد، نطفه ندارد. خب چی موجب باروری میشد؟ نطفه. نطفه رو میبینیسه صفر. وقتی نطفه صفره، این فراش چجوریش کنید ولد ملحق به این فراش رو بکن؟ صفره، نمیشد ملحق بشه. توجه میکنه؟ پس الولد و الانفراش صورت شک، هر جا شک باشد باید فرمایش پیغمبر علل عین، اون جایی که شک نیست. خیلی خوب، قصه رشتیه که 3 سال رفته بود جبهه، برگشته بود دیده بود 2 تا 3 تا به جبهه. خیلی خوب، حالا جوکه اما لوفوریست. اگر کسی حالا دو جا جبهه بذار سفر، آقای چیزم ناراحت نشه، بگید شما کاری ما را تموم کرد. رفته سفر، بعد 3 سال 4 سال برگشته، زنش 2 تا 3 تا به چه اومده؟ اینا کجا بوده؟ هر جا میفرمون؟ چجور شما اینجا میگون چی؟ میگون اینا که ملحق به این نمیشن که، اما فراشی در کار نبوده اصلا. فراش نباشد ملحق نمیشه، فراش باشد و بدونی مالی کسی دیگه هم هست ملحق نمیشد دیگه. در جو برمونده کدوم؟ باید آزمایش کنیم. هیچ، 50 سال پیش معلوم نمیشه مالی کیه. در نتیجه بله بفرمایید که بگون شما القرآتو لامر کل امر مشکل. نه این مالی 50 سال پیش، امروز دیگه معلوم میشه. آزمایش میگیره معلوم میشه شوهر اول است، دوم است. حالا امر واقعیش اجازه، امر واقعیش مال جایی است که یک خانمی مورد تجاوز چند نفر قرار گرفت. خب زنی که مورد تجاوز چند نفر قرار میگیره و بعد باردار میشه، الان 10 نفرن به این زن بیچاره تجاوز کرد و زن الان باردار شد. الان بچه مال کیست؟ نمیدونم. اسم نطفه کدومه که از این 10 تا منعقد شده است؟ نمیدونیم بچه، یعنی الان بچه رو مادرش این زنه، پدرش کیست؟ و زن بیچارم معذور بوده دیگه، تجاوز به عنف. تجاوز یعنی عنف دیگه، خیلی، یعنی زنای به عنف. الان بچه رو به کی میخوان شما ملحق کنین؟ علیکم السلام. شما اینجا دستور آزمایش دی ان ای میدن، آزمایش میگیرن، آزمایش دی ان ای این بچه رو ببینن به کدوم یکی از اینا ملحق کن. خب یکی از متجاوزین میلیاردر است، یکی از متجاوزین هم سائل به کف است. خب زن یا بفرمایید خانواده زن دلشون میخواد بچه ملحق بشد به میلیاردره دیگه، الان یه ارثی حسابی میبرن، یه وضعشون خوب میشن، خرجی به چلو میتونه بده. از اون طرف یه سائله به کفم داخل اینا هست، اونم آره یه چیزی هم بدوش میدن، چیزی ندارن. در این حال آزمایش دی ان ای الان معلوم میکند ملحق به کدوم میشن. به آزمایش دی ان ای میگن به چه مالی کیه، خرجشو باید بدهد، انفاق باید بکنه. بله چون اگر فرض کردیم تجاوز است و زناست، بفرمایید که قانون توارث فقط منتفی است. در داستان زنا تمام احکام پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی بار است، تمام احکام مترتب است الا توارث. توارث من الجهتین.
قاعده الفراش اینجا عمل نمیشه.
فرض کردیم در جو فرموده ما فقط توارث نیست، در ولد شبه توارث هم هست. بله شبهه است. اونی که منقطعه توارثه، فقط توارث هم در زنا فقط منقطعه. اگر بچه ولد زنا باشد، بله توارث بین فرزند و اونی که زنا کرده است نیست، فقط توارث ها. نسب هست؟ بله. یعنی چی؟ یعنی اگر یه آقایی یه فرزندی لا سمح الله از زنا دارد و اولادی از چه دارد؟ مدارد. از نکاح دارد، این با اونا میشه چی؟ خاروبرده. میشه خاروبرده؟ نسب هست، فراموش نکنید، نسب برقراره، این خاروبرده اوناست، به اولاد اونا محرمه، بچه خاراش، بچه بر دختر بردراش، دختر خاراش، اونا همه بهش محرمن، عموشونه، دایشونه، توجه میکنی؟ همه چی برقرار، نسب برقرار، کاملا، کاملا یعنی از طرف زانی نسب برقرار. بفرمایید احکام نسب از محرمیت، از وجوب انفاق، همه چی برقراره. یعنی به چه این که از زنا برش به دنیا آمده باید خرچه شو بده، باید نفقه شو بده، بچه که گناهی نکرده، بچه تقصیر، خرج بچه رو باید بده، نفقه بچه رو باید بده، هزانت بچه بر عهده شه، عجب میکنه، هزانت بچه رو باید به عهده بگیرد، همه چی برقرار است. شارع اقدس یه چیز را فقط فرموده است نیست، یه چیز فقط، اون چیزی که شارع اقدس فرموده نیست اونم تعبدن فقط و فقط ارث، منحصراً ارث منقطع، اینو شارع فرمود، بقیه چیزا را شارع نداره، همه چی برقرار. پس نسب برقرار است، احکامی که بر نسب از محرمیت و وجوب انفاق و اینا بار میشد همه چی برقرار است، ارث فقط نیمه. و لذا این مسئله رو حل میکند خیلی برای اینایی که اتفاق میفتد دیگه. یک زنایی واقع شده است، ثم یه چی میگه و بچه دار شده خانوم، الان بله 4 ماشه 5 ماشه و چه میکنن؟ و عقد میخوان بخونن. پس فرزند مال نکاح هست یا مال زناست؟ فرزند مال زناست. بله یکی رفقا میگفت منو بردن عقد بخونن، گفتم دفتر داره بیاد تا بخون، دفتردار نمیده، اینا تا دفتردار نیاد من نمیخونم، اینا هم کاراش کرده بودن و اینا، من هم گفتم تا نیاد نمیخونم و باید بیاد، و اونا هم گفتن دفتر داره امرو نمیاد، و یکی اومد دری گوشم گفت آقا شیخ، گفتم من گفت عقد بخون بره، هر روز 4 ماشه گفت بله بله نه دیگه، حالا صلواتی بفرستیم میخونیم، عقد و طوری نیست و بعد خودتون برین تو دفتر وارد. قصه اینه. خب الان این خانومی که 4 ماشه حالا یا کمتر یا بیشتر، فهمیدن باردار شده من از زنا، به جهت این پسره، حالا پسره خوبی بوده، حالا میخواسته یا نمیخواسته پسره خوبیه که قبول میکنه، چون بعضی اینا میگن چی؟ برو دنبال کاره به من چه؟ ما؟ بله درستش هم همین، ما بفرمایید که قبول دارم، یه وقت منکر میشه میگه مالی من نیست، نمیدونم به عهده نمیگیرد، میگه برو بنداز، این اتفاقاتم هست. پسره خوبیست، یعنی تو اینا میگه باش مالی منه، بله راست میگون، میام میسونم، ترجم کنه الان زیری بار نمیرن، میگه به من چه، با منکر میشه، میگه اصلا مالی من نیست، من نمیدونم تو کجا رفته ایداده ای، حالا اومده این خیلی پیلیشی من بذاری. خیلی خوب پسره قبول میکند، میگه من حاضرم بسونمه، میاد جلو بسونه بهش. خیلی خوب این الان این خیلی خوب الان عقد میکنه، اما این بچه مالی زناست، بعد اینا 3 تا بچه از نکاح پیدا میکنه، این بچه از زنا با اون بچه هاشون چه فرقی داره؟
هیچ.
الا این بچه ارث نمیبره. اینا خودشون باید بدونن که این ارث نمیبره، هرچی میخوان خداشون بهش قبل موتشون انتقال بده. برن، حالا میخواد بره میخواد نره، چون ارث نمیبرد شرعاً.
دکتر آزی اون رو میگفت
که ولدشو به ارث میبرن. ولدشو به، با ولد میفرمایید چیز هیچ مشکلی نداره. ولدشو به مثل ولد حلال است در جمعی امور. همه احکام مترتبه ارث هم میبرن. میخواستم تموم کنم ولی موند. و صلی الله علیه و آله.